الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. آيات سورة مباركة وجرات رو ترجمه می کردیم. در آیه دوم عرض کردیم که خدای متعال شاید تفصیل میدهن اون دستوری رو که در آیه اول دادن که لا تقدمو بین یده الله و رسوله، تقدم بر رسول خدا نداشته باشید، و بعدم دستور به تقوا دادن که تقوا یعنی همین، یعنی حواستون رو جمع کنید، خارهای راه زیاده، دامنتون رو جمع کنید، میخوان شما رو جلو بیندازن بر رسول خدا، شما تو طرح اونا نرید، اتقوا الله، حواستون رو جمع کنید، شیطان، منافقین، اعرابی ها که تو امت حضرتن میخوان امت حضرت رو متفرق کنند، میخوان شما جلو بیفتید، صداتون رو بلند کنید. این دستور به تقوای الهی و نهی از تقدم رو در آیه دوم تفصیل میده. یا ایها الذین آمنوا، مؤمنین، عرض کردیم شاید مؤمن در این سوره در مقابل اعرابی است، مؤمنین، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صداتون رو بالاتر از صدای پیامبر رفعت ندید، ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض، اونچنان که بعضی از شما برای بعض دیگر جهر بالقول دارید، برای رسول خدا جهر بالقول نداشته باشید. حالا اینو بعد ترجمه کنیم که جهر بالقول یعنی چی، که انهو صداتون جوهره نباید داشته باشه در مقابل حضرت، ان تحبط اعمالکم و انتم لا تشعرون، وقت اعمالتون حبط میشه بدون اینکه توجه داشته باشید، غافلید، عمل حبط میشه. پیداست از کردن مؤمنن، عمل دارن، زحمت کشیدن. حالا این رفعت صوت چیه؟ این جهر بالقول چیه؟ یه معنا و شأن و نزولی بعضی مفسرین گفتن که می آمدن محضر حضرت بلندتر از حضرت حرف می زدن، مراعات مجلس حضرت رو نمی کردن، اخلاق و ادب برخورد با حضرت رو رعایت نمی کردن. قرآن می فهمد محضر حضرت این رسوله، محضر رو درک بکنید، صداتون رو بلند نکنید. همینطوری که با هم دیگه بلند حرف می زدن، جهر بالقول داشتن، مقابل حضرت هم که می شستن مثل هم دیگه حرف می زدن. فهمت اینجوری نیست، پیغمبر یکی از شما نیست، درسته بین شماست، لباس بشر پوشیده، ولی این آدمی که اینجا نشسته جبرئیل و میکائیل تحت فرمان او هستن، رسول الهیست. اینجوری معنا کردن. اینها معانی خوبی هم هست، ولی ظاهرا این بیش از یک دستور اخلاقی است، یک هشدار بزرگه، و شاید به همین دلیل هم است که میفهمد حبط عمل میشه، چون حبط عمل رو باید معنا کنیم، خیلی امر بزرگی است. انسان اگر رفعت صوت پیدا کرد، اگر تقدم بر قول پیدا کرد، جهر بالقول، عملش حبط میشه، محو میشه، نابود میشه تمام زحماتش. معنای دقیق تری که برای این جهر بالقول و عرض کنم رفعت صوت گفته شده اینه که این پیامبر رسول خداست، رسالت داره، رسالتش یه نبعی داره، نبی هست، چون میدونید ما نبی داریم و رسول. حالا تفاوت نبی و رسول چیه؟ در بعضی روایات اینجوری معنا کرده، فهمون نبی اون کسیست که خبر از غیب رو دریافت میکنه، ولی رسول اون کسی است علاوه بر این که خبر دریافت میکنه مأمور به ابلاغ این خبره، این خبر رو میخواد محقق کنه، عالم رو با این خبر به تعبیری میخواد جلو ببره، میخواد همه عالم با خبر بشن. اگه خبر توحید به او رسیده، میخواد ما هم خبر توحید رو دریافت کنیم، این خبر در جان ما بنشینه، در حیات اجتماعی ما این خبر جاری بشه، تمام زندگی مردم بشه بندگی خدای متعال. چون نبعی داره، لذا این نبع وقتی میخواد به عالم برسه نیاز به یه صوت و قولی داره، یه صدایی تو عالم حضرت میخواد بلند کنه. این صوت رسول، صدای رسول تو عالم میپیچه. میگه هیچ صدایی بالای صدای حضرت تو عالم نباید باشه. این صدایی که از خود حضرت نیست، حضرت نبیه، خبر الهی که انه در وجود حضرت بازتاب پیدا کرده، حضرت این خبر رو به عالم میرسونه. تنین نبع خداست. اون خبر بزرگ و صوت حضرت در عالم تنین انداز میکنه. لذا این صوت باید بالای همه این صوت ها باشه. هیچ کسی حق نداره صدایی بالای صدای او بلند کنه، بگه من مصلحم، من طرح آوردم، من جور دیگری جهان رو میفهمم، من مصلحت انسان رو جور دیگری میدانم. نباید صدایی بالا سر صدای حضرت بلند شه. تمام فرائنه تاریخ کارشون این بوده، میخواستن صدا بالای صدای انبیا داشته باشن، سخن اونها، نبع اونها، خبر اونها عالمگیر بشه. خبر اونها چی بوده؟ خبر دنیاست. دو تا خبر بیشتر ما نداریم، یه خبر خبر توحیده، یه خبر خبر دنیا پرستیست، هیچ خبر دیگه نیست. یه خبر این است ایها الناس لا اله الا الله، یه خبر این است که نه، دنیا هست، همه چی از دنبال لذات دنیا باشید، دنبال کامجویی باشید، خوش بگذرانید. انبیا میگن خدا رو بندگی کنید. البته تمام سعادت و امنیت و رفاه و بهجت انسان در همین بندگی است، اینو باید توضیح داد. ولی دو تا خبر بیشتر نیست، بقیه دیگه تفصیل همین خبرن. کما اینکه تمام خبری که وجود، اخباری که وجود مقدس نبی اکرم میدن، تفصیل توحید دیگه. در عرض توحید که خبری در عالم نیست. خبری هم که دستگاه فرائنه در عالم منتشر میکردن، خبر بت پرستی و دنیا پرستی و نفس پرستی و پرستش طاغوت، خبر دیگه نیست، بقیه تفصیله. دعوت به دنیاست، بقیه دیگه تفصیله. کمان که انبیا دعوت به خدا میکردن، قل هذه سبیلی ادعو الالله علی بصیرت انا و من اتبعنی، بگو راه من اینه، فقط دعوت به خدا میکنم. بنابراین این وجود مقدس صاحب خبر شده، جانش حامل یک خبریست که خیلی هم تحمل میخواد این بار وحی رو برداشتن. لذا بعضی وقتا بعضی وحیایی که بر حضرت نازل میشد، حضرت سوار مرکب بودن، اونقدر حالشون سنگین میشد، با اینکه حال باطنی حضرت بود، میگن شکم این مرکب به زمین میرسید، اینقدر حال حضرت متحول میشد. حضرت صاحب خبرن. حالا من اهل شعر نیستم، اینکه ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، یعنی خودتو برسون به حضرت، این خبر رو بگی، بقیه بی خبرن. اینجا اون وادی است که همه امیان، همه بی خبرانند، هیچ کسی دستش پر نیست، یک نفر دستش پر این نبیه، این کسی که خبر از عالم غیب آورده. و بعدم اگه این خبر رو منتشر میکنه، از پیش خودش نیست، رسوله. لذا صوتی رو در عالم تنین انداز میکنه که این صوت خداست، هیچ از خودش نداره این پیغمبر، لسانش لسان الله. لذا اگر کسی صوتش رو بالای صوت رسول قرار داد، این تقدم بر خداست. لا تقدم بین یدی الله و رسوله، مصداق همون تقدم بر خدای متعاله. همه صوت ها باید ذیل صوت حضرت باشن. خب فرائنه تو تاریخ اینجوری بودن، مقابل انبیا صوت ایجاد میکردن، حرف می آوردن، خبری میزدن، سعی هم میکردن خبر اونها غالب بشه، صدای انبیا شنیده نشه. هر فسادی هم به پا میشد، از حرفشون بر نمیگشتن، عالم رو به فساد میکشیدن، زهر الفساد فی البر و البحر، ولی دست بر نمیداشتن، افساد میکردن ولی راهشون رو ادامه میدادن. از این آیه استفاده میشود این امر تو امت حضرت داره اتفاق میفته، فرائنه بیرون نیستن. یه کسی تو خود این امت میخواد صداشو بلند کنه، ما مؤمنین هم میخواد دنبال خودش بکشه. میگه مؤمنین شما حواستون رو جمع کنید، اتقوا الله، شما متقی باشید، خدای متعال سمیع و علیم، میشنوه ها، شما صداتون بلند نشه، اونا صدا بلند میکنن، بکنن، شما چرا صداتون رو بلند میکنید؟ پس این صدا بلند کردن صرفا یه دستور اخلاقی نیست که تو مجلس حضرت میشنوید لحن قولتون بلندتر از لحن حضرت نباشه، اونم هست. در حرم رسول گرامی اسلام و اهل بیت میرید صداتون رو بلند نکنید، اینم هست. ولی این رفعت صوت این است که حضرت یه صوتی در عالم آوردن، ندای توحیده، صدای بالا دست او نباید، نباید خبری بالای خبر او باشه، نباید هیچ کسی خیال کند من یه خبری دارم که پیغمبر خدا نداره مهمتره، من مصلحت مردم بیشتر میدونم، مصلحت مردم بیشتر، یه خبری پیش منو بیشتر پیش بقیه نیست. بقیه هم ناس بهتون بگم، این فیلسوفان دوره مدرنیته دنیای جدید که گاهی ازشون تعبیر میکنن مسامحتا میگن پیامبران این عصر جدیدن، اینا کارشون همینه، میگن ما خبری داریم فوق خبر انبیا، اصلا دوره خبر انبیا گذشته، دوره خبر ماست، ما صاحب خبریم دیگه، باید خبر ما رو بشنوید، بیاید از ما بگیرید، صداشون رو بلند میکنن، تنین میاندازن، میخوان صدای انبیا محو بشه. الان اگر همین کارو نمیکنن، میخوان صدای از انبیا نباشه در عالم، همش دعوت به دنیا و پرستش دنیا و یه نظامی ایجاد کنید، دولتی ایجاد کنید، جامعه ایجاد کنید، تمدنی ایجاد کنید بر محور همین صوت و نبع و خبر این فاسق هاست. اینه که فاسقن از دین خارجه. میفهمد شما مسلمونا صداتونو بالا نبرید. ممکنه یه جایی من خودم صدایی ندارم، ولی صدای من تنین صدای یه فاسقی است که او صداشو بلند کرده. من حرف او رو تو دانشگاه تدریس میکنم، سخن او رو تو جامعه منتشر میکنم، خودم سخنی ندارم و اینجا هم من دارم رفعت صوت پیدا میکنم. یکی از کارهایی که جریان نفاق تو دنیای اسلام کرده اینه که آمده طبقه موازی، طبقات مرجع موازی در مقابل نبی اکرم درست کرده. هیچ کسی طبقه موازی نیست، همه صوت ها باید دون صوت این پیغمبر باشه. هیچ کسی نمیتونه بگه من دانشمندم این علم و دیگه پیغمبر نداشت. عنایت میکنید؟ بعضی اینجوری هم. تمام اخبار اینجاست، همه باید اینجا غرض صوت داشته باشه که حالا در آیه بعد توضیح داده میشه. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، در مقابل تر حضرت صدایی که تو عالم بلند کرده شما صدا بلند نکنید. واقعا نهایت بکنید، یه دعوتهای حضرت داره، دعوتهای اساسی است، دعوت به توحیده، بخشای عمده تر حضرته، یه رسالتی داره، خبری رو میاره که نبع عظیمه، میخواد همه با این نبع و خبر تو عالم زندگی کنن. در قدیر یک خبری رو ابلاغ میکند، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من رب، که اگه ابلاغ نکنه گویا هیچی ابلاغ نکرد. یه عده مقابل این صوت حضرت صداشون رو بالا میبرن. پس ندای حضرت ندای توحیده، تمام اون چه که میگه دعوت به توحیده، ولی اینو اصلی و فرعی داره. یه جا میگه نماز بخوان، یه جا دعوت به ولایت میکنه، و ما نونیا بشه این مثل الولایت. یه موقعی دعوت به ترک گناه میکنه، یه موقعی دعوت به ترک فرائنه میکنه، دعوت به متارکی با طاغوت میکنه، اینا متفاوته. همه اون کسانی که مقابل حضرت صوتی بلند میکنن در واقع با اصل دعوت حضرت مخالفن، اونی که رفعت صوت پیدا میکنه. حتی لذا ببینید اونایی که با یه حکم خدا هم مقابله میکردن، در سوره مجادله مفصل بحث شده که خدا مثال از اونا تعبیر میکنه یهاد دون الله و رسوله، مهاده با خدا میکنن. درسته یه فرع داره به هم میزنه، یه حکم جا به جا میکنه، در سوره مجادله حکم زهاره مثلا، یکی از احکام روابط خانوادگیه، ولی این داره حدود خدا رو جا به جا میکنه، میخواد خودش حد بیاره جای خدا، مهاده داره میکنه. این مهاده، این رفعت صوت مقاماتی داره. یه کسی میخواد تو اصلی ترین دعوت صدا بالای صدای حضرت بلند کنه، حضرت قدیر به پا کردن، این صداشو بالا میبره، یه طرح دیگه ای زمین میذاره، امپراتوری خودشو میخواد جایگزینه طرح حضرت کنه، این میشه رفعت به صوت. لا ترفع و اصوات، یه کسی این کارو میکنه، شما مؤمن نوازتون رو جمع کنید، تو طرح او گرفتار نشید. پس رفعت صوت اونجاست که حضرت نبعی دارن، تنین نبع و خبرشون تو عالم تنین اندازه، یه کسی میخواد خبر خودش خبر اول باشه، تنین خبر او تو عالم باشه، میخواد رقابت کنه، میخواد این خبر رو ذیل خبر خودش کنه، این صدا شنیده نشه تو عالم، صدای من شنیده بشه، دعوت من شنیده بشه، این داعی الله دعوتش تو عالم تنین نندازه، دعوت من دعوت به دنیا میکنم تنین بیاندازه. در مقابل تنین انداختن این صدا میگه شما مواظب باشید شریک او نشید. خب این کسی که میخواد دعوت بکنه و صدای خودشو بلند میکنه، یه موقعی میخواد بیرون دستگاه نبی اکرمه، حضرت یه دعوتی دارن، اونم دعوت میکنه مثل کفار، یک کسی میخواد بره رو منبر پیغمبر حرف خودشو بزنه، رو صوت نبی صوت خودشو سوار کنه. حضرت آمده یه صدایی تو عالم بلند کرده، میخواد به همین صدا سوار شه و حرف خودشو بزنه. این که حضرت در خواب در رویای صادقه نقش شده دیدن بنی تی معدی و بنی امیه بر منبر حضرت بالا رفتن، مردم رو به دنیا برگردوندن، حضرت دعوت به خدا کرده اینا برگردوندن رو به عقب جامعه رو، این یعنی همین، یعنی صوتشون رو میخواد از منبر پیامبر بگن، امپراتوری خودشو تو همین منبر میخواد تثبیت کنه، دنیا پرستی و گستره دنیا پرستی خودشو میخواد تو همین منبر ابلاغ بکنه، میخواد مصادره کنه کلام صوت رسول رو به نفع خودش، میخواد دین رو به نفع دنیا مصادره کنه. نفاق اصلا یعنی همین دیگه، میخواد با زبان دین مردم رو دعوت به دنیا کنه. مقابل طرح حضرت طرح میذاره رو زمین، به اسم دین هم میگذاره، میشه لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یعنی بر دوش صوت نبی میخواد صدای خودش تو عالم تنین انداز بشه. منافقین تو دنیا اسلام همین کار کردن دیگه، بنی امیه ها، بنی عباس ها همین کار کردن، معاویه ها رو منبر پیامبر رفتن حرف خودشونو به اسم اسلام زدن، ولید ها رو شراب میخوردن رو منبر پیغمبر میشستن حرف خودشونو میزدن. این میشه لا ترفع او صوتکم فوق اصوات النبی. خب مؤمن مگه این کارو میکنه که به مؤمن میگن لا ترفع او؟ عرض کردم یه هشداری است، یه جریان اعرابیگری است، این داره این کارو تو عالم راه میندازه، شما مراقبه کنید، شما گرفتارش نشید، یه موقعی شما هم میافتید. یه دهی هستن که هم کار دومشون چیه؟ جهر بالقول، لا تجهروا له بالقول، شاید ترجمهش این باشه، جهر بالقول له، یعنی با قولتون میخواد یه چیزی رو بر او آشکار کنید. دیدین ما با هم هم مباحثه میشیم، وقتی هم مباحثه میشیم یه موقعی دوست من یه مطلبی رو گرهی رو بر من باز میکنه، یه موقع من گرهی رو بر او باز میکنم، این میشه جهر له بالقول، به واسطه یه قولش یه مطلبی رو باز میکنه، آشکار میکنه، ابهامی رو از طرف دور میکنه. جهر بالقول با رسول یعنی این که گویا من یه خبری دستم دست شما نیست، بیا با هم بشینیم. آدم میخواد هم مباحثه پیغمبر خدا بشه، آقا این صاحب نبی تو همه امیان اینجا. یه روایت عجیبی است، والذی بعث فی الامین رسولا منهم اهل بیت، مثلا ما امیین هستیم، این پیغمبر رسولی است که خدا بین ما مبعوث کرد، این اصلا این خبر رو برای ما آورده. خبر پیغمبر رو جز امیرالمومنین کی میتونه تلقی کنه؟ حالا یه عده خودشون رو صاحب خبر میدونن، میگن خبر ما باید تو عالم صداش تنین انداز بشه، یه عده میگن ما باید هم مباحثه باشیم، یکی بگیم یکی بشنوی، نه تو هم مباحثه پیغمبری، این پیغمبر هم مباحثه نداره تو عالم. ائمه علیهم السلام که تو قله هستند شاگرد این پیغمبرن، چطور کسی میتونه هم مباحثه بشه؟ اگه کسی خواست هم مباحثه بشه هیچ دریافتی نمیکنه. این نبعی که این آورده، این شخصیت صاحب نبع، نبع عظیمی که آورده، این فقط اینجا جای القاء سمع، جای گوش دادن، جای صدا بلند کردن و یا هم مباحثه شدن و یه چیزی به پیغمبر یاد بدم نیست. ببینید بعضی میگن جهر بالقول، این که آدم صداشو بلند کنه، مثل اینکه با هم دیگه بلند حرف میزنیم، این نیست. اگر من خیلی هم به حسب ظاهر منافقانه صدامو آرام کنم، بشینم محضر امام صادق علیه السلام، ولی احساس کنم یه چیزی من میخوام به امام صادق یاد بدم، این جهر، این لا تشر له بالقوله، جهر بالقوله، آرام آرام حرف میزنم، ولی مثلا میاد محضر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، میخواد یه سیاستی به امام یاد بده، ولی آرامم میگه، این جهر بالقوله. فقهای ما ببینید چه جوری هستند، فقهای ما با هم دیگه که بحث میکنن جهر بالقول دارن، او به این چیز یاد میده، این به او چیز یاد میده، ابا هم ندارن، ولی وقتی طرف یه دونه حدیث از امام صادق نقل میکنه دیگه جهر بالقول نداره. اگر فرمایش امام صادق، صداشو میاره پایین، از قول خودش صرف نظر میکنه، رأیش رو عوض میکنه. پس ببینید جهر بالقول با رسول، لا تشهروا له، یعنی برای رسول جهر بالقول نداشته باشید به نفع او. اینجا جهر بالقول یعنی من اینجوری میفهمم که گویا میخواد آدم با حرف زدن خودش یه پرده از دل پیامبر برداره، یه چیزی به پیامبر یاد بده. فقط این کارو نکنید. اینجا فقط جای گوش کردنه، اینجا فقط جای یاد گرفتنه، اینجا جای تعلیم دادن یا جای صدا بلند کردن نیست که تو هم بخوای یه صدای مقابل صدای رسول داشته باشی. البته اگر در آیه بعد، حالا عرض میکنیم، غزل صوت داشتی، اذن واعی شدی، گوشی شدی که فراگیر این دعوت و خبر شد، اون وقتی که همه باید بیان خبر از تو بگیرن، دیگه تنین تو تنین رسوله، صوت تو صوت اوست، همه امت صوت رسول رو باید بیان از تو بشنون. ولی خودت اگه یه خبر آوردی، خاصیتش چیه؟ یا خبر آوردی میخوای بالا دست خبر حضرت باشه. عرض کردم طوائفی بودن، اصلا یکی از کارهای دشمنان حضرت جریان نفاق تو دنیای اسلام این بوده که یه طوائفی رو فعال کردن، صدا بلند کردن، هر کسی برای خودش مکتب درست کرده، یه طریق سلوک درست کرده، یه حرف آوردن برای خودشون. خیلی کار دشواریست آدم مطلقاً جهر بالقول نداشته باشه. اینجا امیرالمؤمنین میخواد که غزه صوت داشته باشه، لذا در آیه به حضرت تفسیر شده، لذا اوست که اذن واعی از تمام حرف رو دریافت میکنه. دیگران میخوان چیزی به پیامبر یاد بدن یا میخوان صداشون بالا دست صدای پیامبر باشه، وقت آرام آرام هم صداشون رو بلند میکنن. از موافقاتی که نقل میکنن در صحنه های کوچیک که فلانی و فلانی با حضرت اختلاف داشتن، اختلافشون هم آشکار میکردن، این جهر بالقول نیست، بخواد به حضرت چیز یاد بده، صداشون رو بلند میکردن، ترشون رو با صدای بلند میگفتن. در صلح حدیبیه ببینید، در جاهای دیگه ببینید. بعدم میگن اتفاقا خدای متعال حرف این آقا رو قبول کرده، بر طبق او آیه نازل شده. این جهر بالقول و رفعت صوت وقت کم کم یه جوری میشه که مهمترین خبری که حضرت آوردن که خبر هدایت امت بعد خودشونه، اینو یه دفعه زیر سوال میبره. میگه اون روزی که حضرت فرمودن قلم و دوات بیارید من بنویسم، یه چیزی براتون بنویسم گمراه نشید، میخواست موضوع امامت بعد خودشو بنویسه، من صلاح ندانستم. اینو طبری نقل میکنه دیگه. عنایت کردید این رفعت به صوت، صداشو بالا میبره مقابل حضرت، خبر خودش میخواد عالمگیر بشه، میخواد یه امپراتوری بذاره زمین در مقابل طرح ولایت حضرت برای هدایت امت، طراحی تاریخی دیگه ای میکنه. پس ببینید ما باید حواسمون باشه رفعت صوت در مقابل حضرت یعنی این خبر مهد بشه، رو خبر حضرت یه خبر دیگه ای سوار بشه، بر منبر حضرت حرف دیگری زده بشه، دین حضرت مصادره بشه به نفع دنیا پرستی. جهر بالقول یعنی یه جایی میخوای اضافه کنی به این خبر، احساس میکنی یه جای اسلام کم داره، اینجا شو من بعد اضافه کنم، میخوام یه چیزی بگم که با پیغمبر بلد نبود. بعضی از این متأخرین حرف میزدن که پیامبر در علوم زمانه خودش که یه بشر عادی بود، که اندام میخواست بگه در این علوم ما از پیغمبر با سواد تریم. این همون میشه یا تبدیل میشه به رفعت صوت یا جهر بالقول، یا میخوای صدای تو بالای صدای او بشه، یا میخوای لااقل هم مباحثت باشه، هم عرضت باشه، یه جایی من بگم تو گوش کن، یه جایی تو بگو من گوش کنم، چرا اینجا نماز میخونی بر فلانی، چرا اینجا صلح میکنی، اینجا به حرف من گوش بده. ولی امیرالمومنین که حالا در آیه بعد توصیف میشه غزل صوت دارن. حالا این قرآن میفهمد اگر اینجوری شدید، دیگران دارن این کارو میکنن، ولی اگه شما تو طرح اونا رفتید، مؤمنین تمام عملتون حبط میشه، نمیفهمید چجوری عملتون از رفت، از دست رفت. ببینید ما یه حبط العمل داریم، ابطال العمل. در قرآن میفهمد لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، اگر صدقه دادی منت گذاشتی، صدقه باطل میشه. این مثل میمونه که آدم یه درختی از کنم میکاره، میبش رو سایه میکنه، ولی یه موقعی کل باغتو میسوزونی، این میشه حبط عمل. حبط عمل اینه که آدم وجود خودشو که یه سرزمینی است و تو این سرزمین میتونه یه باغستانهایی رویش پیدا کنه، لذا قرآن میفهمد اونایی که در راه خدا انفاق میکنن، مسئله خودشون مسئله یک دانه است که میشه 700 تا دانه. کسی که با خدا کار میکنه خودش شکوفا میشه. این وجود ما، سرزمین وجود ما، اگر در وادی حاصل خیز بود، ما دو جور ارز داریم، یک بلد طیب داریم، یک بلد خبیث. شهر ازر قرآن و البلد طیب یخرج نبات و ابن ربه و الذی خبث لا یخرج الا نکدا، یه بلد طیب داریم یه بلد خبیث. آدم یه موقعی میشه زمین این بلد، میره تو شهر طیه، تو این شهر اگر بودی رویش پیدا میشه. یه موقعی آدم خودشو میبره تو وادی که اون وادی وادی بواره، هیچی نمیرویه. حبت عمل اینه، آدم سرزمین وجود خودشو جا به جا میکنه، از وادی ولایت حق میره تو وادی ولایت باطل، از بهشت میره تو جهنم. بهشت دار رویشه، دار دائره، جهنم دار بائره. یه موقع یک جریانی میخواد امت اسلامی ببره تو جهنم. الم ترى الذين بدلوا نعمت الله كفرا واهل قومهم دار البوار جهنم. اینا قومشون خودشون رو بردن تو دار ببار که جهنم. یه موقع آدم با اینا میره تو دار ببار. دار ببار کجاست؟ همون وادی کفر، همین وادی ولایت ائمه جوره که در این سوره ازش بحث شده تحت عنوان کفر و فسوق و عصیان. یه وادی ایمان داریم تو این سوره ازش بحث شده، یه وادی کفر و فسوق و عصیان تو آیات بعد میاد. یه موقع آدم میره تو وادی کفر و فسوق و عصیان، خبر فاسق ما رو میخواد ببره تو وادی فسق. اگر رفتی تو وادی فسق دیگه خودت رو بردی تو سرزمین بائر. اگر تو وادی ایمان بودی تو سرزمین دائری، نمنمکی هم به باره سبز میشه، اونجا چوب هم به کاری درخت میشه، چوب خشک هم به کاری سبز میشه. دیدی تو سرزمین های شمال و سرزمین های مرطوب رو، جنگل های مازندران رو، اونجا چوب خشک هم به کاری سبز میشه. آرام آرام توی سرزمینی بذر هم میکاری، درخت هم میکاری، درخت خرم خشک میشه. یک آیه در قرآن است در سوره مبارکه بقره، آیه به نظرم 81، اونجا میفرماد که، حالا بذارید آیه رو بخونم، میفرماد خدای متعال بلا من کسب سیئتن، کسی که کسب سیئه میکنه، بدی رو کاسب سیئه است، سیئه تحصیل میکنه برای خودش، و احاطت بهی خطیئته، خطیئش به او احاطه میکنه، تحت احاطه خطیئه قرار میگیره، فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اینا میشن هم صحبت آتش، رفیق آتشن. یه ده اصحاب النار داریم، یه ده اصحاب الجنه، اینا میشن اصحاب النار، لذا مخلده در آتشن، هم صحبتن. خب این در روایت امام عسکری در تفسیر نقل شده، این سیئه محیطه رو معنا کردن. روایت باید کلمه به کلمه خونده بشه، من فقط اجمالش رو میگم. حضرت فرمودن اون سیئه‌ای که احاطه میکنه کفر به خدا و رسول، کفر به ولایت، که اگر اینجوری شد محیطه است، یعنی تمام اعمال تو دیگه در احاطه کفر قرار میگیره، نظام میسوزه. اگر سیئه محیط شد تمام اعمال حبط میشن. احاطت بهی خطی بلا من کسب سیئتن و احاطت بهی خطیئتو، این سیئه ای که احاطه میاره، پوشش میاره، این کفر به ولایت، این موجب میشه که تمام اعمال دیگه تو وادی سیئه واقع میشه، این میشه حبط. پس عنایت بکنید، حبط عمل اینه که انسان عملش رو از وادی ولایت ببره تو وادی کفر. این چه جوری میشه؟ اعمال انسان فرع انسانه، تمام باقستانی که در وجود انسان است تو سرزمین وجود انسانه. سرزمین خودت رو بهت اجازه دادن جابجا کنی. یه موقع آدم این سرزمینی که داره، چنده اون آدم قدرت داشته باشه باق خودش رو از اینجا برداره بذاره تو کویر یا توی سرزمین حاصل خیز. خود انسان یه ارضی است، یه سرزمینی است. اگر این ارض رفت در کویر، تمام درختاش خشک میشه. این میشه سیئه محیطه، احاطه میکنه به انسان. اگر رفتی تو وادی رویش، تمام این باغستان تراوت پیدا میکنه. انسانی که تو وادی ولایت امام میره، میره تو وادی رویش، وادی فلاح. کسی که میره تو وادی ولایت ائمه نار، دشمنان، اون میره تو وادی که عرض بواره، هیچی توش سبز نمیشه، بائره، کبیره. قرآن یه هشدار میده، میفهمد یه جریانی است که میخواد صدا بلند کنه مقابل حضرت، رو منبر خود پیامبر، صوتشو بر صوت حضرت سوار کنه. کوی سکوی رسیدن صداش به عالم صدای حضرت، خودشون که سر صدایی نمیتونستن داشته باشن بر منبر حضرت میرن، میخواد معلم حضرت باشه، جهر بالقول داشته باشه. شما حواستون رو جمع کنید، اگر با اینا همراهی کردید، میرید تو وادی ولایت اونا، کل عملتون حبط میشه. شما مؤمن، چون خودتون حبط میشید، اول خودتون میشید کبیر، تمام حاصلتون هم میشه کبیر. این فل جمله دستور آیه مبارکه دوم هست. حالا انشاءالله آیه بعدی رو در جلسه بعد تقدیم میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الانعدهم. خدای به محمد و آل محمد به ما توفیق بده که مقام وجود مقدس نبی اکرم رو درک بکنیم و همیشه پیرو به ایشون باشیم به معنای حقیقی کلمه.